صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، با سپاس و ستایش به درگاه مقدس تو آمده و نام قدوست را می سراییم و تو را عبادت می کنیم، زیرا تو خدای رحمان و رحیم، غفور و بخشنده و خدای محبت و پدر روحانی هستی. تو را شکر می کنیم که این فرصت را به ما عطا کرده ای تا فارغ از امور دنیوی لحظه در تو و در کلام تو قرار گرفته و آرامی بیابیم. پس استدعا می کنیم ای خدا، استدعا داریم که ما را تعلیم بده تا اراده تو را همیشه طالب باشیم و محبت تو را نیز به دیگران در زندگی عملا آشکار سازیم. و بر ما ای خداوند کمک کن که بتونیم خود را برتر از دیگران ندانیم، بلکه به خاطر بیاوریم که بزرگی در خدمت است و همه ما در حضور تو یکسان هستیم و اگر بخواهیم سرفراز شویم باید دیگران را خدمت می کنیم. پس ای خداوند، تمنا این که در این ساعت و در این روز ما را برای خدمت به دیگران به کار بگیر و ما را یاری بده که در مطیع بودن به اوامرت موفق باشیم. این تمنا را به نام مقدس و شایسته عیسی مسیح، منجی و نجات دهنده زنده بشریت می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. خدمات رسولان عیسی مسیح، اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین بخش از انجیل مقدس. دوستان عزیز، خسته نباشید. امیدوارم که با نام خدا روز خود را آغاز و آن را به پایان برسانید. خدا را شکر سپاس می‌گوییم که این افتخار را به ما عطا کرده تا با شما عزیزان باشیم و از طریق امواج صوتی پیام حیات بخش انجیل را به سمع شما حق جویان و طالبان راستی برسانیم. پیامی که زندگی‌ها را معنی و مقصود بخشیده و جان‌های مرده را زنده و روح‌های تشنه را سیراب کرده و می‌نماید. پیامی که زنده و جاودان و ازلی و پرقدرت است، زیرا خدا از پیامش جدا نمی باشد. خدا از گفتارش جدا نیست و آنچه که او فرموده جاودانه و مفید و زنده و پرقدرت است. اجازه می خواهم در ابتدای برنامه این ساعت از همه شما عزیزانی که لطف کردید و برای ما نامه می نویسید صمیمانه تشکر کرده و خدمت همه دوستان عرض کنم که ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی داده و خواهیم داد. بعضی از شما گله کردید که ما نامه هاتون رو بی جواب گذاشتیم. دوستان عزیز، میخوام این اطمینان رو بدم که نامه های شما برای ما بسیار عزیز هستن و ما آنها را هرگز بی جواب نخواهیم گذاشت. در ضمن تمنایی که دارم اینه که وقتی برامون نامه می‌نویسید حتما آدرس خودتون رو روی صفحه نامه مرقوم بفرمایید که کمک بزرگی در جواب دادن به نامه ها. در ضمن همونطور که باز گفتیم، ما کتاب های درخواستی رو برای شما عزیزان میفرستیم که امیدوارم به دستتون برسه. همونطوری که شما واقف هستید، هدف ما از این برنامه اینه که تا تمام آیات کتاب مقدس، یعنی هم تورات و هم صحف انبیا و انجیل مقدس رو به سمع شما برسونیم و حقایق را به عرضتون برسونیم، تا شما که موفق نمیشید کلام خدا رو لاقل بخونید و یا اون رو به دست بیاورید، با شنیدن گفتار کلام خدا به آن ایمان بیاورید و زندگی خود را تسلیم کلام حق نمایید تا حیات جاودانی و فیض خدا را نصیب خودتون کنید. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا توجه خودمون رو معطوف به کتاب اعمال رسولان میکنیم و از فصل 11 هم کارها و تعلیمات عظیمی که خدا از طریق رسولان عیسی مسیح می نماید با یکدیگر مطالعه میکنیم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. اگر بخواهیم عنوانی برای فصل 11 هم از کتاب اعمال رسولان برگزینیم، این عنوان شایسته بایست این باشه که خدا میخواهد هر انسانی نجات پیدا کند، یعنی عنوانی که واقعا معنی و اصل این مطالب فصل 11 را برای اون بیان کنه اینه که به ما نشون میده خداوند مایل است و میخواهد همه انسانها نجات پیدا کنند. به زبان دیگر خدا میخواهد همه انسانها را از اسارت شیطان، از گناه، از خودخواهی، از هوا و هوس و از هلاکت ابدی برهاند. اگرچه این موضوع برای خیلی ها ساده و قابل قبوله، به طوری که خیلی ها هستن که وقتی اون میشنون به فوریت آن را میپذیرن، ولی در زمان که کلام خدا به رشته تحریر در میآمد، نه فقط این امر یک امر غیر قابل قبول بود، بلکه حتی تصورش هم از نظر خدا پرستان به دور بود. در زمان عیسی مسیح تنها یک قوم، یعنی یهودیان، به خدای واحد و خدای نادیده، خدای قادر مطلق ایمان داشتند و آنها بقیه ملت‌ها را انسان واقعی نمی‌شمردند، از انسان پایین‌تر می‌دانستند. همین چرا؟ چون اون موقع همه ملت‌ها یا لامصب بودند و یا خدایان مختلفی را از بت و سنگ و مجسمه می‌پرستیدند. یهودیان از اینکه آنان قوم خاص خدا محسوب می‌شدند و از اینکه از نسل ابراهیم بوده و خدا با ابراهیم و دیگر اجداد آنها سخن گفته است به خود می‌بالیدند و خیلی‌ها به خود مغرور شده بودند بر اساس این غرور، به طوری که خود را تنها انسان‌های شایسته در حضور خدا می‌دانستند و بقیه امت‌ها را پست می‌شمردند و خیال می‌کردند که چون مثلا بقیه امت‌ها از نسل ابراهیم نیستند و یا چون خدا از نسل‌های دیگر پیامبران این رو برنگزیده، بنابراین آنها را نباید حتی آدم حساب کرد. بدبختانه این حس برتری نژاد و مقام را معلمین یهود در میان مردم رواج داده بودند و کاری کرده بودند که به طور خودکار هر یهودی خیال می‌کرد که از انسان‌های دیگر و از نژادهای دیگر در نظر خدا بسیار مهمتر و بالاتر و برتره، در حالی که این عقیده کاملا برخلاف عقیده و تعلیمات تورات بود. این عقیده نادرستی بود و خودش گناه محسوب می‌شد و البته متأسفانه مردم نسبت به آن اصلا چشمشون رو بسته بودند. البته یهودیان عقیده داشتن که خدا همه انسان‌ها را خلق کرده. چرا؟ چون می‌دونستند در تورات مقدسه که خدا آسمان و زمین و همه هستی‌ها را به وجود آورده، ولی خود را قوم خاص می‌دانستند و خود را فقط اشرف مخلوقات می‌دانستند. ولی با ورود عیسی مسیح و تعلیمات او در مورد محبت خدا نسبت به جهانیان و اینکه خدا همه مردم جهان را به یک اندازه دوست دارد، تضاد بزرگی بین مسیح و مسیحیت با جامعه یهودیت در می گیرد. دقت کنید، نگفتم تضاد و یا اختلاف بین تورات با انجیل، بلکه با یهودیان، زیرا تورات قوم یهود را نژادی برتر معرفی نمی کند، بلکه قوم برگزیده خدا می داند که باید در جهان نمونه باشند. اما چون آنها تمام شرایط و عهدهای الهی را بارها و بارها شکستند، هیچ تفاوتی با دیگر بت پرستان نداشتند. زمانی آنها با دیگران فرق داشتن که مطیع خدا بودن. قبل از اینکه عیسی مسیح به آسمان صعود کند، به شاگردان و رسولان خودش میگه که وقتی روح القدس بر آنها بیاد، آنان باید بشارت انجیل رو نه فقط به یهودیان بلکه به همه مردم عالم برسونن. ولی امر کرد که اول بشارت انجیل باید بین یهودیان داده شود و همینطور هم شد. ولی پس از مدتی خدا به وسیله پتروس رسول یک خانواده رومی رو که افسر امپراتور بود به سوی حیات و نجات هدایت میکنه و تمام اهل این خانواده غیر یهودی نه فقط مسیحی می شوند، بلکه از همان روح خداوندی که در روز پنتیکاست بر یهودیان نازل شده بود اکنون پر می شوند و عطایای روح القدس در آنها مشاهده می گردد. این امر آنچنان حیرت انگیز بود که باعث حیرت و تعجب پتروس رسول نیز می شه. چرا؟ چون پتروس رسول خودش نژادن یهودی بود. او تعجب کرد که چگونه خانواده غیر یهودی از وعده هایی که در تورات مقدس است بهره‌مند میشه. خدا به وسیله رویا افکار غلط و نادرست پتروس را اصلاح میکنه و پتروس با شادی آن را میپذیره و شروع به بشارت انجیل به غیر یهودیان میکنه. ولی وقتی خبر به یهودیانی که در اورشلیم بود رسانیدن که پتروس رسول غیر یهودیان را غسل تعمید داده و آنها مسیحی شدند، بسیار ناراحت شد. چرا؟ چون خیال کردند که آن افتخار نژادی و آن مقام خاص را از دست دادن و یا کسی دیگه نمیتونه آن را داشته باشه. پس پتروس رسول را فرا میخوانند و او را حتی به خاطر اعمالش نکوهش میکنند. اما پتروس با هدایت روح القدس حقیقت مهمی را برای این تازه ایمانداران آشکار میکنه و آن اینکه مژده نجات حیات، مژده پیام انجیل مقدس مختص قوم یهود نمی باشد، بلکه برای همه ملت‌های جهان می باشد. 18 آیه اول فصل 11 در حقیقت پاسخ پتروس رسول به این افراد می باشد که اجازه می خواهم آیات را براتون بخونم. فصل 11 از کتاب اعمال رسولان می فرماید: خبر ایمان آوردن اشخاص غیر یهودی فوراً در همه جا پیچید و به گوش رسولان و سایر پیروان مسیح در یهودیه هم رسید. پس وقتی پتروس به اورشلیم برگشت، ایمانداران یهودی نژاد با او در افتادن که چرا با غیر یهودی ها نشست و برخاست کرده و از همه بدتر با آنها سر یک سفره غذا خورده است. دوستان عزیز، از این آیات میفهمیم که یهودیان با غیر یهودیان، مخصوصا با رومیان که کشورشون رو اشغال کرده بودن، رفت آمدی نداشتن و هرگز به منزل یکدیگه نمیرفتن. چرا؟ چون یهودی ها آنان را آدم حساب نمیکردن. پتروس حالا میبایستی به افرادی که اینطور فکر میکردن جواب بده. او همه واقعی را که در فصل 10 ذکر کردیده برای آنان تعریف میکنه و میگوید: یک روز در شهر یافا بودم. شهر یافا یا جافا همون شهر است که امروز در ساحل مدیترانه است و در اسرائیل می باشه. می فرماید: وقتی در آن شهر دعا می کردم، این رویا را دیدم. یک سفره بزرگ از آسمان پایین آمد که از چهار گوشه آویزان بود. در آن سفره همه جور حیوان بود، از مار گرفته تا پرنده، چیزهایی که خوردن آن بر ما حرام است. بعد صدایی شنیدم که به من گفت: بلند شوی پتروس، هر کدام را میخواهی سر ببر و بخور. من هم گفتم: ای خداوند، من هرگز چنین کاری نمی کنم، چون در عمرم به چیزی حرام و ناپاک لب نزدم. ولی باز آن صدا گفت: ای پتروس، وقتی خدا میفرماید حلال است، تو نگو حرام است. وقتی خدا میفرماید حلال است، تو نگو حرام است. این صدا سه بار تکرار شد. بعد آن سفره دوباره به آسمان رفت. درست در همان لحظه سه نفر دم در خانه‌ای که من در آن مهمان بودم رسیدند. آنها آمده بودند تا مرا به قیصریه ببرند و روح پاک خدا به من گفت که همراهیشان بروم و ناراحت نباشم از اینکه غیر یهودی هستند. این شش برادر هم با من آمدند و طولی نکشی که به خانه شخصی رسیدیم که دنبال من فرستاده بود و برای ما تعریف کرد که چطور فرشته خدا به او ظاهر شده و به او گفت که اشخاصی را بفرست تا شمعون پتروس را پیدا کنند. او خواهد گفت که چطور تو و خانواده‌ات می توانید نجات پیدا کنید. پتروس سپس در ادامه گفتارش می گوید: من که برای آنها شروع به صحبت کردم، روح پاک خدا بر ایشان نازل شد، درست همان که اول بر ما نازل شد. آن وقت بیاد سخنان خداوند افتادم که فرمود: یحیی به آب غسل تعمید می‌داد، ولی شما با روح پاک خدا تعمید می‌گیرید. و چون خدا به این غیر یهودی‌ها همان هدیه را داد که به ما داد وقتی به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردیم، پس من کی بودم که اعتراض کنم. دوستان عزیز، پتروس برای جمع تعریف میکنه که حتی خودش هم نمیدانست که چرا خدا او را به منزل یک افسر رومی میفرسته و حتی او قبول نداشت که آنها مورد لطف خدا واقع میشن. ولی وقتی پتروس پیام انجیل رو به سمع آنها میرسه، همهشان از روح القدس پر میشن، یعنی خدا آنها را برابر با خود رسولان دانست و آنها را نجات داد و نجات خدا برای همه می باشد. مسیحیان یهودی نژاد وقتی گفتار پتروس را شنیدند، وقتی دیدند که حقیقتاً خداوند این غیر یهودیان را هم نجات داده، متوجه فکر نادرست خود در مورد غیر یهودیان شدند و آنها را به جان پذیرفتند، به طور که آیه 18 هم اینطور می گوید: وقتی این را شنیدند، یعنی گفتار پتروس را شنیدند، قانع شدند یا قبول کردند و گفتند خدا را شکر، خدا را شکر که خدا همان لطفی که به ما کرد به غیر یهودی ها هم کرده است، تا دست از گناه بکشن و به طرف او برگشته حیات جاودانی را به دست بیاورن. و بدین وسیله دوستان عزیز، برای اولین بار یکتا پرستی در خارج از یهودیت شروع به پذیرش میشه. به عبارت دیگر، مسیحیت در میان غیر یهودیان تبشیر پیدا میکنه و خیلی ها به سوی خدا یکتا روی آورده و از عیسی مسیح پیروی میکنن. حالا از آیه 19 ابتدا در مورد جفا و آزار بر مسیحیان در اورشلیم سخن میگوید و سپس در مورد مسیحی شدن گروه زیادی از غیر یهودیان. این دومین جفا و آزار و کشتاری بود که ملایان دینی یهود بر مسیحیان اورشلیم وارد میکردن. چرا؟ زیرا مسیحیت در اورشلیم به سرعت توسعه میافت و دلیل اصلی آن، دوستان عزیز، نه فقط وجود رسولان عیسی مسیح بود، بلکه همه مردم می رفتن و قبر خالی مسیح رو می دیدن و با چشمان خود شاهد رستاخیز مسیح شده و می فهمیدن که او در واقع همان منجی و نجات دهنده موعود است. چرا وقتی در مورد مسیح می شنیدن، خودشون شاید قبول نمی کردن، ولی رسولان خدا می گفتن برید قبرش رو نگاه کنید، همان عیسی که شما او رو مصلوب کردید و اونجا خاک کردید، برید ببینید او زنده شده است. از آیه 19 هم اینطور می‌خوانیم: بعد از قتل استیفان، شکنجه و آزار ایمانداران اورشلیم شروع شد. ایماندارانی که در این مدت از اورشلیم فرار کرده بودند تا فنیقیه، قبرس و انطاکیه پیش رفتند و پیغام انجیل را فقط به یهودی‌ها رساندند. ولی چند نفری که از قبرس و قیروان به انطاکیه رفتند، با یونانی ها هم درباره عیسی خداوند صحبت کردند و خداوند کوشش این چند نفر را به ثمر رساند، به طوری که از این غیر یهودی ها خیلی ها مسیحی شدند. حالا در اینجا ملاحظه میکنیم یهودیان که در اورشلیم مسیحی شده بودند، بر اثر جفا و آزاری که از ملایان دینی یهودی دیده بودند، خانه و زندگی خود را ترک میکنند و به شهرهای دیگر میرن و در آنجا بشارت انجیل رو به فقط یهودی ها میرسونن. چرا؟ زیرا آنان هنوز عقیده داشتند که نجات الهی مختص به قوم یهوده و یا لااقل یهودیا اولین گروهی باید باشند که در مورد آمدن مسیح موعود بشنوند. ولی چند نفری از این یهودیان که مسیحی شده بودند، بشارت انجیل رو با غیر یهودیان در میان می‌گذارند و آنان به مسیح ایمان می‌آورند و آنها نیز در مورد مسیح با دیگر غیر یهودیان صحبت می‌کردند. از آیه 22 براتون می‌خونم، می‌گوید: وقتی این خبر به گوش ایمانداران کلیسای اورشلیم رسید، یعنی که غیر یهودی‌ها مسیحی شده بودند، بارنابا را که اهل قبرس بود به انطاکیه فرستادند تا با این اشخاص تازه ایمان کمک کنه. وقتی بارنابا به آنجا رسید و دید که خدا چه کارهای شگفت آوری می‌کند، بسیار خوشحال شد و ایمانداران را تشویق کرد که به هر قیمتی شده از خداوند دور نشوند. بارنابا شخصی بود مهربان و پر از روح پاک خدا و ایمانی قوی داشت. در نتیجه مردم دسته دسته به خداوند ایمان می آوردند. دوستان عزیز، برای یهودیانی که خود را برتر از هر نژاد و مسلک و مرام می دانستند، بسیار عجیب می نمود که خدا یکتا روح فیض و رحمت خود را شامل حال بت پرستان کرده باشه و آنان را به سوی خود خوانده باشه. آنها از خبر مسیح شدن غیر یهودیان، یعنی بت پرستان، بسیار شگفت زده شده بودند. برای همین بود که بارنابا را میفرستند تا ببینن که آیا حقیقتاً این اشخاص مورد لطف خدا قرار گرفتند، آیا آنها واقعاً از بت پرستی دست کشیده و مسیح شدند، آیا آنها از نو تولد تازه پیدا کردن و یا اینا همش فرمالیته است و تظاهر؟ ولی وقتی بارنابا میرسه متوجه فعالیت و کار روح خدا در این یونانیانی که مسیح شده بودن میشه. اعمال آنها، زندگی آنها همه تغییر کرده بود. او متوجه کار و زندگی آنها میشه که واقعا خدا آنها را عوض کرده. نشان میداد که خداوند این بت پرستان را هم دوست داره. پس بارنابا خدا را به خاطر این لطف و فیض عظیمش که نسبت به عموم مردم و نه فقط یهودیان داشت شکر میکنه. او متوجه میشه که نجات خدا که در عیسی مسیح به بشر عطا شده مختص به قوم یهود نیست، بلکه برای همه کسانی است که میخوان از گناه آزاد بشن و طالب رستگاری هستند. نجات خدا، فیض خدا عطیه است برای عموم مردم جهان، برای طالبان حق، برای گناهکارانی که طالب رهایی و بخشش خدا هستند، زیرا مسیح بر روی صلیب برای کفاره گناه جهانیان فدا شد. در آیه 24 مطلبی وجود دارد که باید با آن دقت کنیم. می‌فرماید بارنابا شخصی بود مهربان و پر از روح القدس و صاحب ایمانی قوی. بر اثر این خصوصیات بود که مردم دست دست به خداوند مسیح ایمان آوردند. یعنی وقار و شخصیت این رسول عیسی مسیح آنچنان بود که مردم را به سوی مسیح جذب می‌کرد. چرا دوستان؟ چون مردم در بارنابا روح مسیح را می‌دیدند یا خود مسیح رو می دیدن. اتفاقاً بر اثر این نوع زندگی پاک و مقدس و بی‌آلایش بود که مردم انطاکیه آنانی را که به عیسی مسیح ایمان آوردند آنها را به اسم مسیحی خواندند و این نخستین بار بود که پیروان عیسی مسیح را در شهر انطاکیه مسیحی نامیدند، یعنی مثل مسیح، یعنی کسانی که منعکس کننده سیرت و اخلاق و رفتار مسیح بودند. و دوستان عزیز، این بسیار بسیار مهمه که بدانید مسیحی بودن نه به معنی ارمنی یا آشوری یا خارجیه، بلکه به معنی کسی که مثل مسیح زندگی میکنه. مسیحی بودن ارمنی نیست. یعنی شما اگه ارمنی باشید دلیل مسیحی بودنتون نمیباشه. شما اگر آشوری باشید دلیل نمیشه که شما مسیحی هستید. خیر، مسیحی یعنی کسی که مثل زندگیش مثل مسیح باشه، در جاپاهای عیسی مسیح قدم برمی‌داره، اخلاق و رفتار و سیرت مسیحایی داشته باشه. و اگر شما که به عیسی مسیح ایمان آوردید مثل مسیح رفتار نمی‌کنید، بهتر است دوست من در اعمال و رفتار و پندار خود تجدید نظر کنید. زیرا اگر نام مسیح رو بر خود داری، در برابر وظیفه‌ای که او محول کرده است مسئولیت بسیار سنگینی دارید. چرا؟ چون مردم به اعمال شما نگاه می‌کنن و مسیح رو در آن جستجو خواهند کرد. برای همین است که ما مسیحیان باید هر روز با عیسی مسیح قدم برداریم. هر روز با عیسی مسیح صحبت کنیم. هر روز از او تمنا کنیم که ما را در راه راست حفظ کند. در همه چیز، در هر عملی، حتی در هر سخنی بایستی از او طلب حکمت و هدایت کنیم تا افتخار و جلال برای عیسی مسیح در زندگیمون بیاوریم و نه شرم و شهادت بعد. ما مسیحیان وظیفه بسیار سنگین و مشکلی را داریم، مخصوصا در این دنیایی که الان همه در شرارت گناه و ظلمت هستند. وظیفه ما اینه که در این دنیای ظلمانی و مملو از گناه باید مثل نور بدرخشیم، باید پاک باشیم. و دوستان عزیز، واقعیت اینه که با قدرت خودمون هرگز نمیتوانیم پاک باشیم. بدون کمک روح القدس امکان ندارد که بتوانیم در وظیفه‌ای که به عهده داریم موفق باشیم. فقط به وسیله روح القدس که میتونیم در تمام سختی ها و تاریکی ها مقاومت کنیم و پاک باقی بمانیم. خدا کند که در این ساعت من و شما از خداوند بخواهیم که روح القدسش رو به ما عطا کند. و ما در فصل 12 دوباره درباره آزار و کشتاری که هرودیوس اگریپا بر سر مسیحیان می آورد سخن میگوید که چگونه این شخص خدا نشناس بر علیه مسیحیان قیام میکنه و نه فقط پتروس رو به زندان می اندازه، بلکه یعقوب رسول، برادر یوحنای رسول رو نیز به خاطر به دست آوردن رضای ملایان دینی یهود به ضرب شمشیر می کشد. ولی در آخر آیات می بینیم که چگونه خدا انتقام یعقوب رسول و دیگر مسیحیان را از هرودیوس کافر می گیرد. به آیات فصل 12 توجه فرمایید. می گوید در همین وقت هریدیوس پادشاه به آزار و شکنجه عده‌ای از پیروان مسیح پرداخت و یعقوب رسول را کشت. هریدیوس چون دید سران یهود از مرگ یعقوب خوششون اومد، پتروس را هم در ایام عید قربانی یهود دستگیر کرد و او را به زندان انداخت و دستور داد 16 سرباز دور او نگهبانی بدن. هریدیوس قصد داشت بعد از عید قربان پتروس را تحویل یهودی ها بدهد تا هر بلایی که بخواهند بر سر او بیاورند. ولی در تمام مدتی که پتروس در زندان بود، مسیحیان برای او مرتب دعا می کردن. شب قبل از آن، روزی که قرار بود پتروس رسول کشته شود، او را با دو زنجیر بسته بودند و بین دو سرباز خوابیده بود. سربازان دیگر هم در زندان کشیک می دادن. ناگهان زندان روشن شد، فرشته خداوند آمد و کنار پتروس ایستاد. بعد به پهلوی پتروس زد و او را بیدار کرد و گفت: ای پتروس، زود باش، بلند شو. زنجیرها از مچ دستهایش باز شد و پتروس دنبال فرشته رفت و بدین ترتیب فرشته خدا پتروس را از زندان آزاد کرد و او را از چنگ هریدیوس که قصد قتل او را داشت نجات داد و پتروس به منزل بقیه ایمانداران رفته و سپس به جای امن‌تر میره. دوستان عزیز، در اینجا می‌بینیم که اگرچه هریدیوس می‌خواست پتروس رسول را بکشه، ولی چون از نظر خدا فرصت آن بود که هنوز پتروس زنده بمانه، او را از زندان نجات میده و در حقیقت نقشه هریدیوس رو باطل میکنه. هریدیوس مردی بود بسیار خودخواه و مغرور و جاهل. او و خانوادش بسیار شریر بودن. اتفاقا او تمام اعضای خانوادش رو به قتل رسانیده بود تا مبادا بر علیه او قیام کنن و سلطنت را از دست او بگیرن. از آیه 20 نشان میده که چطور این شخص خودپسند و مغرور ضد خدا بود و اینکه چگونه خداوند او را به خاطر شرارتش داوری کرده و او را از بین میبرد. میگوید وقتی هریدیوس در شهر قیصریه بود، هیئتی از نمایندگان شهرهای سور سیدون به دیدن او آمدند. هریدیوس کینه شدید نسبت به اهالی این دو شهر داشت. پس ایشان با وزیر دربار دوست شدند و از هریدیوس تقاضای صلح کردند، زیرا رشد اقتصادی شهرهای آنها به داد و ستد با سرزمین او بستگی داشت. آنها اجازه شرفیابی گرفتند. در آن روز هریدیوس لباس شاهانه پوشید و بر تخت سلطنت نشست و نطق ایراد کرد. صحبت او که تمام شد، مردم او را مثل خدا پرستش کردند و هورا کشیدند که این صدای خداست نه صدای انسان. اما در همون لحظه فرشته خداوند هریدیوس را زد، به طوری که بدنش پر از کرم شد و مرد، زیرا به جای اینکه خدا را جلال بدهد، گذاشت مردم او را بپرستند. و دوستان عزیز، این یک علامتی بود از خداوند برای مسیحیان که در ایمان خود وفادار باشند و اینکه خداوند با آنهاست و انتقام کسانی که بر علیه آنها کار میکنند روزی خواهد گرفت. امیدوارم که پیغام خدا در قلب شما امروز جای بگیرد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.